سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان شد. مقامات سازمان ملل متحد بار دیگر موضوع تحصیل و کار زنان و دختران را پیش کشیده و گفتند که باید جامعه جهانی در این مورد با طالبان صحبت کند. کانی ویگناراجا، مسئول دفتر توسعه سازمان ملل متحد در منطقه آسیا پاسیفیک، بروز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری NHK ژاپن گفت که باید از حقوق زنان و دختران در افغانستان حمایت با طالبان در این مورد مذاکره شود. بانو ویگناراجا در مورد سلامت روانی زنان و دختران افغان همچنان ازدواج‌های زیر سن دختران ابراز نگرانی کرده. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در 15 آگست سال 2021 نخست دروازه‌های مکاتب ثانوی و لیسه را برای دختران بستند. زنان را از کار در بسیاری از ادارات دولتی و نهادهای غیر دولتی منع کردند و سپس نگذاشتند دختران به پوهنتون‌ها بروند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید که غزه در حال مبدل شدن به قبرستان کودکان است. با گزارش خبرگزاری رویترز، آقای گوترش بروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در عملیات زمینی و ادامه بمباران غزه سوی نیروهای اسرائیل، غیر نظامیان شفاخانه ها، کمپ های مهاجران، مساجد، کلیساها و تأسیسات سازمان ملل متحد هدف قرار می گیرند. تو افزود که هیچ کس مسئول نیست. با گفته آقای گوترش، حماس و دیگر جنگجویان از غیر نظامیان با عنوان سپر انسانی استفاده می کنند و با شلیک کورکورانه راکت به سوی اسرائیل ادامه می دهند. سرمنشی سازمان ملل متحد خواهان برقراری آتش‌بس فوری و رهایی بی قید و شرط تمامی گروگانها شد. گروه جنگجوی حماس پس از حمله بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر 1400 تن را در آن کشور کشت و بیش از 240 تن دیگر را گروگان گرفت. وزارت صحت در غزه که تحت کنترل حماس است میگوید از زمان آغاز حملات اسرائیل بر غزه به این سو بیش از 10000 تن به شمول اضافه از 4100 کودک کشته شدند. بر اثر ریزش سنگین باران و سیلاب‌ها در کنیا و سومالیا دست کم 30 تن جان باختند و ده ها هزار تن دیگر بیجا شدند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این را اداره های امدادرسان بروز دوشنبه گفتند. در سومالیا پس از جان باختن دست کم 14 تن و ویران شدن خانه ها، جاده ها و پل ها، حکومت فدرال وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد. در همسایگی آن کشور، کینیا نیز به گفته اداره هلال احمر شمار جان باختگان به 15 تن رسیده. اعتراض هزاران نفر در شهر چمن ایالت بلوچستان روز گذشته برای 17 روز ادامه یافت. معترضان در اعتراض به تأکید مقامات بر نیاز داشتن پاسپورت و ویزا در دروازه چمن و اسپین بولدک تجمع کردند. منیزه کاکر، فعال حقوق پناهندگان در کویته، در صفحه اکس یا تویتر سابق خود از ادامه این اعتراضها خبر داده و به سلسله مسابقات جام کرکت 2023 در هند، افغانستان پس از چاشت امروز به مساف استرالیا می رود. این مسابقه در شهر ممبای برگزار می شود. افغانستان در 4 مسابقه قبلی خود با شکست دادن تیم‌های انگلستان، پاکستان، سریلانکا و هلند جایگاه 6 را در جدول رقابت‌های جام جهانی از آن خود کرده است. یازده و پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن، فلیپو گراند، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید که افغانهایی که از پاکستان اخراج شدند با سختی‌های زیاد روبرواند. حکومت پاکستان در چند روز گذشته حدود 300 هزار مهاجر افغان را به افغانستان اخراج کرده. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
همزمان با اخراج صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان، فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که افغانهایی که از پاکستان اخراج میشوند با مشکلات و تهدیدات بزرگ روبرو هستند. آقای گراندی در پیام در صفحه اکس تویتر سابق خود روز گذشته نوشت که افغانستان در حال حاضر با یک بحران بشری مواجه است و سوی هم فصل زمستان فرا می رسد. او از پاکستان خواست تا به میزبانی دیرینش به هدف فراهم آوری زمینه برای یک زندگی امن برای افغانهای آسیب پذیر ادامه دهد. روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان پس از پایان مهلتی که پاکستان به افغانها داده بود از 2 نوامبر آغاز شد. خلیل الرحمن حقانی، وزیر مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان، دیروز در ویدیویی که از سوی خبرگزاری باختر در کنترل طالبان منتشر شد، گفته است که تخمین می شود که بیش از 300 هزار نفر اخیراً از گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک به افغانستان برگشتند. همچنان مرکز رسانه‌های حکومت طالبان اعلام کرده که از هفته سپتامبر تا دیروز حدود 200 هزار مهاجر افغان تنها از طریق راه تورخم به کشورشان بازگشتند. از کاندیهی برای این رقم بالای مهاجران برگشته به افغانستان کار آسان نیست، چون که در حال حاضر مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی زیاد روبرواند. مهاجرانی که به تازگی از پاکستان به افغانستان برگشتند و در کمپ ها به گونه موقتی جابجا شدند میگویند که در چند روز گذشته وضعیت ناگوار را تجربه کردند. نصرالله که اخیراً به همراه خانواده اش از پاکستان بازگشته و اکنون در یک کمپ موقت در نزدیک گذرگاه تورخم به سر میبرد، به رادیو زودی گفت:
دا کم زیگی چه من دل دی دل دخو نا.
اینجا که ما هستیم حتی تشناب نیست، فقط خاک است و ما هستیم. روی پاهای خود نشسته ایم، کودکان هم با ما هستند. از مردمان پشتون که اینجا به ما عزت بخشیدند و آب و نان فراهم کردند سپاسگزاری میکنیم، اما از سوی حکومت هیچ گونه امکاناتی فراهم نشده و وجود ندارد. ما همه همراه با زنان و کودکان خود اینجا روی خاک نشسته ایم.
عملیات اخراج مهاجران افغان بدون اسناد از سوی حکومت پاکستان هنوز با جدیت ادامه دارد. پاکستان فیصله کرده تا بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد را از آن کشور اخراج کند. روزنامه تریبیون پاکستان دیروز گزارش داد که مقام‌ها در پشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا، و مردم این منطقه گفتند که خانه‌ها و دکان‌ها را به افغان‌های فاقد اسناد به کرایه ندهند. بر اساس این گزارش، به دفترهای رهنمای معاملات در این باره مشخصاً هدایت داده شده تا به مهاجران بدون اسناد خانه به کرایه فراهم نکنند و به آنان هشدار داده شده که در صورت تخلف مجازات خواهند شد. کشورهای غربی و سازمانهای بین المللی حقوق بشری بارها از اسلام آباد خواستند که تصمیم به اخراج پناهجویان افغان را تغییر دهد. آنها گفتند که نگران امنیت پناهجویان افغان هستند که پس از تسلط طالبان افغانستان را ترک کردند. اما به نظر می رسد که پاکستان تاکنون این درخواستها را نادیده گرفته است.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگو میکشه متعلق از چیری تنش نزد
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید
جایزه خدمت گرفتیم و من اچک منوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز.
خواستگار خوزیات آمد برادرم یا شیرین، اینا دیگه چی کردن که اگر تو چی کنی پدر مادر من خدمت شکی کنه؟
چرا شماری از دختران بزرگ خانواده از حق ازدواج محروم می شوند؟ در تلف شدن این حق شرعی و قانونی این دختران و زایی شدن سن ازدواج آنها کیها مسئولن؟
توجهشون به این باشه که یک آدمی که خواستگار ما امور در وقت مناسبش بته. ببینین هر چیز از خود وقت داره.
روشن شدن این موضوع را در برنامه این هفته زن و زندگی خواهی دانست. با ما باشید. شنونده های گرامی، ازدواج عقدی است که معاشرت بین زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده و حقوق و واجبات طرفین را به وجود می آورد. هر دختر و پسری که پا به دوران جوانی می گذارد، بزرگترین آرزویش ازدواج و ایجاد قانون گرم خانواده است. چنانچه گفته می شود بسیاری از دختران جوان سعادت خود را در سایه زندگی مشترک زن و شوهری جستجو می کنند. از این رو باید تحقق این امر یعنی ازدواج به آسانی صورت گیرد. اما قسمی که دیده می شود شماری از خانواده ها از دختران خود به خصوص دختران بزرگتر خانواده با وجود مناسب بودن حالت مدنی و داشتن خواستگاران مناسب توقع می برند تا به خاطر انجام مسئولیت های اقتصادی و معنوی در برابر والدین و دیگر اعضای خانواده رضایت و خواستشان را تابع رضایت و خواست بزرگان خانواده و برادران خود بدانند. در حالی که این دختران به انتظار این که روزی به خانه بخت خواهند رفت و زندگیشان سر سامان خواهند یافت، متوجه می شوند که دیگر کار از کار گذشته و سن سالشان بیش از حد نرمال ازدواج بالا رفته و تا هنوز هم در خانه پدر مجرد ماندن. یکی از این دختران که نخواست نامش در اینجا ذکر شود گفت در حدود 45 سال عمر دارد ولی تا اکنون ازدواج نکرده که دلیلش را او برای ما واضح می سازد.
خودم دختر کلان خانه بودم، عروسی نکردم، پدر مادرم مریض بود، خواستگار خود زیاد آمد، برادرم یمشیری اینا دیگه چی کردن که اگر تو عروسی کنی پدر مادرم خدمت شکی کنه، برادرها هستن دیگه عروسی کردن، یکی معتاد است، زن بیادر دارم، کل جنجالای زندگی سر خودم است. خودم سنم دیگه باشه 45، پدر مادرم دیگه خوش دارن که از عروسی که در خودم خدمتشان کنم، یمشیری خوردم عروسی کردن.
این دختر اضافه کرد در این اواخر خود را خیلی تنها فکر می کند و در گوشه های تنهایی با خود گریه می کند، زیرا بنابر گفته وی آینده خود را مبهم و تاریک می پندارد.
حتی خوار نمیشناسید نگه خانم برادر خود جایی بند تشویش زیاد میکن مرا که جمع میکن گیریان نگه ایش پرسان نکن که دلم نگه صندوق چه گشت بسیار احساس تنهایی میکنم نگه تر دلم تنگ است که میگم چیغ بزنم دیگه چیز در دستم نمیه به او خاطر دیگه بسیار دل خودم توسوار میکنم.
به گفته روانشناسان، دختران و پسران جوان در فراز و نشیب زندگی نیازمند محیط امن و پایگاه عاطفی هستند که بهترین فرد برای تأمین این نیازهایشان همسر بوده می تواند. سمیرا نام مستعار یکی دیگر از این دختران متضرر است که اکنون در یکی از ادارات دولتی کار می کند و می گوید قربانی توقعات بیش از حد خانواده خود شده است. او اضافه کرد ازدواج نکرده اما حالا که سنش بالاتر از 50 سال شده به خاطر بود و باش در خانه پدری با برادرانش کرایه می پردازد.
ما از این مدت 30 سال است که این مسئولیت خانه را به دوش خود از زمان که مادرم پدرم فوت کرد ما تا برادر مجرد داشت مسئولیت آمتام از این دنو پرد کردن ما بوده نمیگن که امی قوار ما بود بر ما همه قدر خدمت کرد یعنی ما را رسان تا یک جای صاحب خانه و زندگی شده کارمند دولت هستم اونم و پیسه دوا و دکتر خوردنوش ما قدم به گردن خود گرفتیم از فرش زرک گرفته تا تمام چیزم برشان کمک کردیم امیالی هم برشان میکرد آل تمام استخوانای ما خراب شده پایم درد میکنه کمرم درد میکنه درست گشتن نمیتونم یا هیچ درک نمیکنه.
جا
54 55 سال هستم. یک اتاق خانه خانه پدری است. مرا میگن چون تو در خانه مشتی باید اینمی مصارف ازیر تو بتی. بامش تقریبا یک 20 25 سال شده خراب است. اینمی میگن تو از پیسه معاش خود جور کن. پیسه برقم پیسه هوا ما باید بتم و میتم و اگر نتم امر می جنجال میکنید. ما هم این داد داشتم نی و خاطر زمیا تباه شد. ما هم میخواستم زندگی خوب داشته باشم. یک نفر از های پیری ما باش.
از این گونه مثال ها را می توان در بیشتر خانواده ها سراغ داشت که به دلایل در بالا رفتن آمار دختران و پسران مجرد در افغانستان نیز نقش دارند که مشکل پسندی خانواده ها در بابت خواستگاران، گذاشتن شرایط خاص، درخواست تویانه های گزاف، اولویت دادن به ازدواج پسر خانواده و امثال این ها مانع شده است که شماری از دختران در افغانستان سن سالشان از ازدواج گذشته و با از دست دادن شادابی و طراوت جوانی زندگی و آینده نامعلومی را با مجرد زیستن قطعی دنبال می کنند. از سوی دیگر یک تن از مادران می گوید دخترش 24 سال عمر دارد و نانآور خانواده ایشان است که از این بابت با وجود خواستگاران مناسب و پیشنهاد خواستگاران برای سرپرستی او هنوز هم راضی نیست و می گوید که دخترش تا چند سال دیگری هم ازدواج نکند.
که کلان ماش دختره که امون نانوار خدا است رنگوی است بیه بچه هم جدا هستن که تو من نیستم اگم تو خواستگارم آمد که بیا هم تو را جمع میکنیم هم دختره تا یعنی پیش ما باش من گفتم نه یک روزه کب نیست سوا آینده دارم که پروای مرا میکن.
بنابر گفته بزرگان دختران و پسران جوان با وسیله ازدواج مناسب از آرامش، امنیت و سلامت روان برخوردار میشوند. نعمت الله یکی از آگاهان امور دینی نقش بزرگان خانواده را از لحاظ شرعی در مساعد ساختن ازدواج به موقع دخترانشان مهم دانسته و هم بی‌توجهی و ایجاد موانع در ازدواج یک فرد که حق شرعی و قانونی او می باشد ظلم و حق تلفی می داند.
درست است که باید ما تلاش بندگی خود بکنیم، لیکن رزق روزی تو در نگهداری دختر در خانه متوقف نیست. از پیامبر علیه الصلوات و السلام یک حدیثی داریم که هرگاه کسی به خواستگاری دختری شما یا خواهر شما آمد و در او شما دیانت و اخلاق او را پسند کردید، برای از او نه نگید. عرف و عنانات بالاتر از توان انسان ها که او در حقیقت خلاف احکام شریعت هم هست، مثلا مهرهای سنگین، رسم و رواج هایی که قرض میکنیم تا ما از سیالداری پس نمانیم، خب این هم گناه دارد. و هم والدینی که مانی ازدواج پسرشان یا مانی ازدواج دخترشان میشن گناهگار است. والدینی که مجبوریت دارن، قوم خیشی که ما داریم اگر دستشان به جای میرسه باید اونا متوجه قوم ناتوان خود باشن. پیامبر علیه الصلاه و السلام میگه صدقه یا کمک بر بیگانه یک ثواب داره، ولی صدقه و کمک بر قوم دو ثواب داره، هم ثواب صدقه و هم ثواب به جای آوردن صله رحمی.
نسیمه یک تن از زنان باشنده شهر کابل به این باور است که هیچ پدر و مادری نمیخواهند مانع ازدواج دخترشان شوند و هرگاه روی بعضی از دلایلی چون این کار هم شود، دختران نظر به سن سالشان یک وقت نه یک وقت با یک کسی سر میخورد و بالاخره ازدواج میکند.
فامیل هست که هیچ سرپرست نداره، هیچ کدام نانواره نداره، مجبور میشه که امو دخترش تا یک مدتی که تا طفل دومیش مثلا برسه یا بچه یا دختر می دختر را پیش خود نگاه کنه. باز به مو وقت زمانش مطابق سن سال خودش یک کس پیدا میشه.
اما آیا می دانید مانع شدن والدین از ازدواج دخترانشون در سنین مناسب چی صدمات روحی و روانی بر این دختران وارد می کند؟ در این باره شرف الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان توضیحاتی دارد که با هم یک جا میشنویم.
این چند مشکل ایجاد میکنه. دختری که مجرد است در بلند مدت در مورد خانواده ذهنیت بد پیدا میکنه. خانواده به شکل دوامدار وابسته مانده میشن. این عامل میشه که دختران زیاد مجرد بمانه، به شکل عقده‌ای، بیمارگونه، جنجال برانگیز برخورد میکنه، حسادت پیدا میشه و دختر تصور خواهد کرد که من نه فقط پولم برای خانواده مهم بود. متاسفانه بعضی والدین از دخترای خود باجگیری میکنن زمانی که دختر ازدواج هم بکنه، چون خانواده وابسته است هر ازگاه توقع خواهد شد.
به گفته این روانشناس دخترانی که به اثر حق تلفی ها و محروم شدنشان از حقوق مدنی و انسانیشان با اختلالات و دشواری های درونی، روانی و جسمانی درگیر می شوند، پس راه های پیشگیری از این حالت چی بوده می تواند؟ در این باره باز هم آقای عظیمی:
هر مرد جوان و هر زن جوانی که امروز شغل داره و معاش داره باید به این فکر بکنه که روز 60 ساله 80 ساله میشه و بار دوش دیگران میشه. باید پسندازی کوچک را کمی را آغاز بکنن. بچه و دخترها زندگی خود را بسازن، اما یک قسمت از حمایت خود را به پدر اختصاص بده. با مادر خود خانه سالمندان افغانی رنگ ایجاد شوند و هفته یک بار یک دخترش بره یا یک بچیش میمانش کنه، بگاهی اوقات تفریح ببره اونا را، یا مثلا کالایش برش بیاره بشویه، خواب و بیداریش معلوم باشه، ساعتش دکترش منظم برسه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
اما هستن خانواده هایی که دور از مفکوره های عرفی و خودغرضانه به حقوق و زندگی دخترانشان ارزش قائلند و در مهمترین تصامیم زندگی دخترشان از جمله حق ازدواج با دقت و سنجش عمل می کنند. حیات الله یک تن از این پدران است و می گوید
به این نظر استم و خودم هم این کار عملی کردیم، دختر خود روز کردیم، هر کدام اصلا خداوند روزی رسان است. اگر کسی میای به طلبگار دختر گویا والا بانت باشه به حساب همکار خانه و یکپس منتظر از این نمیمونی که مونیش من نمیشم. سن ازدواج مناسب است، باید از که ازدواج
از دید حقوقی دختران در برابر والدین و برعکس آن والدین در برابر فرزندان تا چه زمانی و با در نظر داشت کدام حالات می توانند برای رفع مشکلات و خدمتگذاری به همدیگر رفتار و یا کمک نمایند؟ در این مورد مصاحبه ای را با خانم مریم یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خب خانم مریم، بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. میشه لطف کرده برای ما و شنونده توضیح بدین که هرگاه یک دختر خانواده سن قانونی خود تکمیل کرده باشه، خانواده و یا والدینش به خصوص چی مکلفیت های در قبال ازدواج دختران خود دارن؟
ازدواج یک حق طبیعی است. هیچ والدین نمیتونن که اولاد خود به خاطر ازی که فلانی سیال منه سویر نمیخوام به این نام از ازدواج ممنوع کردن نمیتونن. مسئله میراث به می شکل زمانی که والدین چشم از دنیا میپوشن، در هر مسئله اقتصادی که اونا از خود میگذارن اولاد مستحق میراث میشه و هیچ کس نمیتونه که اونا را ازی به بهره بسازه. ازدواج هم یک حق شرعی و طبیعی فرد است. در هیچ حالت هیچ کس حتی والدین نمیتونن که مانع ازی شوند.
خب حقوق والدین بر فرزندان خود به خصوص پسران چقدر است تا سر دختران که در بعضی خانواده ازدواج دختران را معطل می سازند؟
در جامعه اسلامی و نظر به حقوق شرعی اولاد مکلف و مجبور است که تمام بار والدین برداره. باز مسئله دختر از لحاظ معنوی بالای دختر حق داره، ولی از تا بالا ما چیز رو مطالعه نکردیم که از لحاظ مادی والدین بالای دختر حق داشته باشه که بالای باید خانواده خدا حمایت مالی کنه. ولی اگر دختر امکانات مالی خوبی داره پس باید کمک کنه.
ببخشید خانم مریم، در شماری از خانواده‌های افغانستان دیده شده که دخترها تا حد امکان خدمت پدر مادر خود کردن و از سن سالشان گذشته که باید عروسی میکردن و او چانسای بهتری که قبلا داشتن ندارن. در طور حالا چی رای حل به نظر شما وجود داره که هم حقوق پدر مادر مراد شوه و هم حق حقوق دختران زایی نشه و بتونن در سن سال مناسب ازدواج بکنن؟
اگر دختری به سن قانونی میرسه و کسی را مورد پسند خود داره و میتونه همراهش ازدواج کنه، تحت این عنوان که باید من به خانواده ام کمک کنم باید این چانس از دست نده. زن در ملکیت خود خود مختار است.
یعنی بعد از ازدواج هم میتونن با فامیل خود دختر را کمک بکنن؟
یقینا در خدمتگذاری اولاد چون رابطه نسبی است هیچ کس حق ای را نداره که موانعی ایجاد کند، ولی از این روابط به سوء استفاده نکنند. امید بچه اینا میتونن که به عیسی یک اولاد خوب همراه از اونا رابطه داشته باشن، چون محرمیت ایجاد میشه وقتی طبیعی است که دیگه مکلفیت هم ایجاد میشه.
بسیار زیاد تشکر، ممنونتون خانم مریم. به گفته آگاهان بالا رفتن سن ازدواج برای دختران آسیبزا است، زیرا فرزند آوری آنان شرایط سنی خاصی را می طلبد که در صورت تأخیر در آن امکان باروری و داشتن فرزند را از آنان سلب می کند. بنابر اظهارات محبوب الله باشنده شهر کابل، شماری از دخترانی که تا سنهای بالا موفق به ازدواج نمی شوند به شدت در افغانستان در حال افزایشند و افزود بالا رفتن سن ازدواج یک مشکل اجتماعی بزرگی است که باید برای آنها رای حل جستجو شود. آقای محبوب الله و برخی مشکلات دخترانی که نتوانستن در سن مناسب ازدواج بکنن اشاره کرده میگوید:
قسمی که ما میبینیم افغانستان یک کشور سنتی است، اما چیز به نفع مرداست. ببینین یک خانواده که بقای خود به دختر خود میبینن، اینا به این فکر نمیکنن کمی دخترا که اگر در زمان معین شارسی نکنه صاحب اولاد نشه و تشکیل خانواده نده، چند وقت بعد مثلا از 30 سال یا 35 سال سنش که بزرگتر شوه، او دیگه برامش در خانه میمانه و تا شاید تولید نسل نکنه. چون افغانستان امی رکن اول و روسی امی است که باید طفل بیاره خانم و ای سنش که کلان شوه هم به مشکلات مواجه میشه. مادرها و پدرها کسایی که مویسفید میشن، تمام فوکسشان سرمیست که دخترشان باید باشه، خدمتشان کنه، کالایشان بشوه، برشان غذا تهیه کنه، از بیرون کار کنن، ماش بیارن و بچه را هیچ زحمت نمیتن. در حالی که او امی دوره که باید کار کنه، زحمت بکشه، امی جوانی است که باید کار کنه، خرچ پدر و مادر هم سری دختر است، خرچ از او بچه هم سر زمین دختر است. خب طبعا تا که مکتب خلاص میکنن، تا که پانتون خلاص میکنن، تا که صاحب وظیفه میشه، ای که باید عروسی کنه، حالا مادرها میگه که باید نه کار کو بر ما بیار، در حالی که یک اشتباهی بسیار بزرگ است. سن سال از دختر تیر میشه که اگر پدر مادر به دنیا باشه خب خوب گپ است، اگر نباشه اینا به کی نگاه میکنه؟ زن برادر هیچ زمان نگاه نمیکنه یا مو ننوی خود، به خاطر که خانواده است. خو افغانستان است، خواه مخواه یک گپ تا بالا شوه یا یک بازم زن و بیادرم بعد از مرگ خشوع خسر تمام صلاحیت به دست مو زن برادر می باشه که امور ای خواستگاری کرده، ای پول داده، از ماش خود دور عروسی کرده آورده، که بسیار یک گناه است، بسیار یک جفاز در حق امو دخترها که به خانواده می مانند و پدر مادری که فوت میشه میره و زن برادرم که تو مشکلات میره، این دخترها کجا بره؟ مثلا خانه کرایی باشه، دختر به خود تنها خانه گرفته نمیتونه، از یک طرف خانم و از طرف دیگه برادرش هم نگاه نکنه. اگر نگاه کنه بسیار اوقات تلخی می باشه دو خانه، که خودش یک مزله است که آینده برای دختر می آید. و پدر مادر خب امو یک راه را می گیره که میره، این دختر خانم بازارا راه می مانه، هر کس گپ میزنه که چرا عروسی نکرد، کجا میره، ای چی میکنه، ای چی میخوره. مثلا دک عروسی یا دک مراسم که میره، هر کس بین خود تفسیر میکنه، وی تاوالی عروسی نکرده، وی چرا خدا مانده، مثلا دازی صاحب نواسه شد و صاحب اولاد شد و وقت عروسی کرد و یه رقم شد. همین گپ سخن که اگه خود دختر بشنوه هم افسردگی پیدا میکنه، در حالی که دختر به خاطر پدر و مادر زندگی خود قربانی کرده.
خب تشکر آقای محبوب الله از شما. میشه نظرتان من حیث یک پدر روشنفکر برای او در والدینی که نمیخوان دختران خود به سن سال مناسب ازدواج بکنن چی است؟
به نظر ما اگر فامیلای محترم به این نقطه فکر کنن که امروز هستم سبا نیستم، امی دختر ما سبا بعد از ما چطور میشه، چی رقم میشه، امیر خودش زنده است، به دست خود، به فکر خود، به یک جای مناسب که هر خواستگاری که آمد پشت از این نگرده که حتما بچه پیسه دار باشه و تجار باشه و جوان باشه و همه چیز داشته باشه، باز دختر خود بته کوشش خود کنه. اما تو که کوشش به بچه میکنه، ده چند به دختر کنه، به بچه خود میشه که باز اگه مناسبات زندگیش خراب بود دیگه عروسی کنه، اما دختر چطور کنه؟ چون این افغانستان است، باید توجهشون به این باشه که یک آدمی که خواستگار ما امور در وقت مناسبش بته. ببینین هر چیز از خود وقت داره، امی عروسی هم به سن سال مناسب آرسی کنم. نه ای که پدر مادر به فکر میکنه که نیم تاک ما زنده است و ما چطور میشم. بعد از خودش کی غم دختره بخوره؟ هر اگر خوارش است آرسی کرده، اگر بیادرش است او خوب با خود زندگی میکنه. کی بسیار یک یک مشکل کلان از کلان احتیاط کنن دختر خود در وقت زمانش آرسی کنن.
بسیار زیاد تشکر، ممنون. شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علا یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
مهمان آزادی.
محترم آقای امیدالله فقیری، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه داریم به نام مهمان آزادی و همچنان برنامه داریم در مورد کسایی که در خارج کشور تشریف دارن، با اونا صحبت میکنیم. خواستیم که شما را هم امروز مهمان برنامه بسازیم یا مهمان آزادی بسازیم. مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که خود به شنونده عزیز ما معرفی بکنین.
در قدم اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام دوستان عزیزان که صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنوند، سلام و احترامات عرض میکنم. نام امیدالله فقیری است. پدر من زنده شهر ایسن آلمان زیادتر از 33 سال 34 سال زندگی میکنم، از سال 1990. اسم پدرم حاجی فقیر محمد بود برنفروش، که یک دوره وکالت برندمندی برنفروشی کابل هم به عهده داشت. زیادتر از 50 سال در خانواده ما یا بیشتر همین میراث برندفروشی و این وکالت برندمندی برندفروشی بوده.
آقای حمیدالله فقیری، خب مسئله برنج که گفته میشه، خب اوتوماتیک مندوی به یاد آدم میایه. باز مندوی هم گفته شد وقت که بیخی مرکز کابل است. وقتی که برنج فروشی میگن، مهمترین نکته چیه از وقت برنج فروشی آدم روی صحبت میکنه؟
اولی که در هر جایی که نام برنج میشنوم و به او افتخار میکنم و در هر جایی دوستا و عزیزا که نام مرا میگرن به نام بچه برنج فروش میگن، به خاطر که من به او نام پدر پدر کلا افتخار میکنم و نام امید یکان جایی که زنگ میزن مگه نمیشناسنم. اما احساساتی که داریم سر برای برنج، یا چون در اونجا کلان شدیم دیگر، در این مورد ما به شما نفهم چی بگم.
در مجموع سر برنج کمی صحبت کنیم، چطور شد که شما هم این موضوع رو ادامه دادین؟ یعنی تار پوت از این برنج شما میفهمین، تجارتش میفهمین، در کدام ساحش مهارت دارین؟
والا در زمانی که من در افغانستان بودم، یعنی چند سال قبل، مسئله برنج هر کس نمیشناخت. خدا بخش پدرم میگفت برنج هر جای است، اما بی بیش جای جای است. به خاطر که برنج خام هیچ کس شناخته نمیتونست غیر این برنج فروشا و یایی که از امون زیاد سابق. ما خودم شخصا برنج در افغانستان دیگه او وقت برنج پاکستانی بسیار کم بود، از پشاور میامد. خود افغانستان برنج داشت کشتکار میشد. اولین درجه برنج لغمان بود، برنج پشدی لغمان بود که بسیار شیرین بود، وای داشت، مزه داشت. دیگه بعد از او باز دی پسانا برنج های که بغلان و کوکچنار بغلان و قندوز و یاو برامده بود، کیام از امون سابق می آمد، برنج لک از دوشی می آمد. بیشتر که شما گفتین برنجی که سنگ و چی داشت چون پایکوب می شد از لغمان بود، کس گرد نمی کرد، اما او چون پایکوبی بود. باز ای پسانا ماشین برامده بود، برنجا مثل که آسیا بود باشینی می گفتن. در بغلان و قندوز و ماشین های برامده بود که برینج همون پوست شکر دانش جدا میکردن، ولی برینج بسیار زیاد کشتش سخت بود. یک یک دانه شالی از این در زمین دور میشد، مخصوصا اون وقتا که اگر وقت در دوکان ما برینج از پیش ما تیت میشد یا پاش میشد، بازم این علاف های زمین دارایی که در قندوز و بغلان بودن که میدیدن میگفت تو یک یک دانه ما ایره شالی کاری کردیم، اما اینجا چقدر بیارزش است. بسیار برنج کشت کردن در تکلیف داره، تا نصف تنه آدم باید دعاو باشه. تا جایی که ما خودم در بغلان دیدیم وقتش برنج میشناختیم که برنجی که مثلا در ماشین زیاد بریان شده بود، میگفتن این سید بریان از در پر است، یعنی دانش سخت است. اما کسایی که برینج در دندان خود میده میکرد و سخت میبود، بازو میگفت جوش داره. او گپا غلط بود.
وقتی که مندوی میگن یا مندوی میگفتیم، در وقتا جای جالب بود، غیر از برینج فروش ها آرت فروش ها بود. در اونجا وضعیت چطور بود؟ یعنی در بین خودتان رقابت داشتین، نداشتین، همکاری میکردین، نمیکردین؟ هنوز هم این مندوی هست یا نیست؟
بله بله، مندوی است. اصلا مندوی برند فروشی در شهر کونه بود که مندوی سابقه میگفتن او را. اصلا مندوی است، اما مردم مندوی میگن که با واو نشته میشد، میم نان دال واو یا مندوی برند فروشی. این 32 دوکان بود که در این 32 دوکان 7 دوکان یا 6 دوکان از طبقه اهل اونود بود، سکا بودن برند فروش های اصل، متباقیش مردم افغان ها بود و زیادتر مردم اصیل کابل برین فروش بود، که از او جمله مثلا پدر عبدالرحیم ساربان و نرمنده که بود، خدا ببخشش، او بنا او برین فروش بود. از فامیل استاد موش و مامایش برین فروش بود، حاجی محمد زمان نام داشت، از برین فروش های اصل بود. و وایدی صاحب در زمان زایر خان بود یا داود خان بود، والی کابل بود، پدر از اوم از برند فروش های اصل بود. یعنی که یا اینمی کسایی بودند که در مستیودو دوکان که در مندهی کونه دوکان داشت یا بودند، باز پسانی مندهی یا مندهی نو جور شد در این بین کوچه بیلر پل باغ مومی و جاده یک سرش، که در اینجا باز زیادتر از 110 دوکان بود. چون همون وقت که ما خودم زیادتر که مردم سب تماس داشتم و یکان وقت سال نو که می شد، نوروز به متوق مندوی که بالا می شد، باز پول جمع می کردن و خیرات می کردن. این گفا دمور منوشته می کردم، یادم است که 110-115 دوکان بود دیگه، ای که در ویای سرک در بغلای دوکان ها کس فروش می کرد زیادتر. پسان باز مردم اصل کلش از باید بیچارا فوت کردن یا اولادایشان دیگه دامن ندادن، دیگه باز از اطراف از هر طرف از دیگه شهرام آمدن که در اون مندهی اصل فقط 4-5 دوکان از لوگریا بود، 2-3 دوکان از مردم حال تشایی بود و دیگه متباقی از زمین سکا بود و از مردم بسید. اصلا اصل برند فروش های افغانستان در مندهی کابل کونه 32 دوکان بود. پس آن حال در جای مندهی جور شده بود، مثلا در پل باغ عمومی جور شد، در خیرخانه جور شد، در باغ قاضی جور شد. اما مندوی کابل در امیال هم هست، وجود داره، مرکز تجارتی که در اوجا البته آرد و گندم یا در مندوی برین فروشی که در او پشت بود فروخته می شد، اما روغن چیزا در سرک بیرون خویانی مرکز تجارتی کابل بود در این مندوی دیگه.
شما از مندوی چی خاطرات دارین؟ یعنی رابطه در بین دکان ها چطور بود؟ بین تجارت چطور بود؟ بسیار اعتباری مردم بودن. یک وقت ما فکر میکردیم حساب کتاب کاغذ ماغذ هم نبود، در بین هم قرض میدادن، قرض میگرفتن، هیچ کس خفه نمی شد. در این مورد کدام خاطره دارین؟
یک سوال کردین که امیال خودم به احساسات چی یک خاطرهای شیرین خوب دارم از خودم و مردم مندهی، از امو همسایه های دکان ما، از امو تجارهایی که از قندوز و بغلان و لغمان مال می آوردن. او وقت مسئله اعتبار بود، اگر باقی ما یک حرکت میکد میرفت بغلان، امکان داشت که پیسی یک لودی برنج داشت، اما مردم در اوجه اقدر اعتبار داشت که 10 لودی برنج مثلا میدادن قرض، باز پیسه خود در قسط اوله خطرایی میکردن که بر ما مثلا در بغلان در قندو چای روان کو، گر روان کو، بوره روان کو، روغن روان کو. یک اعتبار بود، یک اعتبار خاص بود، چون ما در او وقتا 37 سال 38 سال پیش متعلم صنف 6-7 بودم، نوشتن و خواندن یاد داشتم، در مکتبم خوب بودم، خودسازی نشه. بنان همی اکثر علافایی که از کندوز و بغلان می آمدن باز می آمدن در تخت دوکان ما می شدن می گفتن امید جان حالا من خود جان بگویم ببخشید می گفت که امید جان دیگه می ره نشته کو خو آجی صاحب چی که دی مثلا نشته می کرد غلام علی 20 بوجی برین گرفته ای چونه مو فقط زبانی بود یک کتاب چگک های صرف داشتن برای یاد داشت خود مسئله اعتبار بود مثل یک فامیل واره کل برین فروش های خود داخل زندگی میکردن در بعض دبار یکان میله میرفتن سابقا دیگه باز پسان کن قلابی گه پاش پغلان پغمانی طرف ها ببخشین در پغمانی میله میرفتن بازمی کل برین فروش های یک جای میبودن دست نوروز از طرف شاروالی کابل توغمندهی تا میشد پوشش نو میشد باز یک میله بسیار خوب بود بسیار مردم از شهر کابل می آمدن بامبای مندهی جمع می شدن باجه خانه می آمد و که رئیس شهروال می آمد والی کابل می آمد اینا قماندان شهر می آمد که به خاطر احترام و بلند کردن توغ مندهی البته او تاریخ توغ ما اگر وقت پرسان می کردن می رفتن از خاطر که توغ به نام سخی از توغ سخی که برکت دهی باشه خاطرهای بسیار شیرین دارم در مندهی کلان شدیم از امون مندهی هستم و من افتخار میکنم هیچ وقت یادم نمیره و همین در برنامه های تلویزیونی که در آلمان هستم میبینم زیاد همین جاده و پل باغمی مندهی یاره چون من عمرم در تجارت اینان در می دوکانداری و یا پیر شده از مردم مندهی از اولست مندهی خاطرهای بسیار شیرین دارم مردم بسیار خوب بودن شریف بودن مثل خوار و بیادر همه گی بودن یکی کدگه بسیار اتفاق اتحاد داشتن
خب دوج در پالی مندوی یک تئاتر هم بود نیست یک سینما هم بود فیلم هم نشان میده دو یادتان میایه؟
نه او یادم نمیایه اما من بسیار خود بودم چون من در خود مندوی پشت مندوی یک کوچه بود به نام گذر خوابگاه
بله.
من در او گذر خوابگاه تولد شدیم یعنی ما به حساب بخیدی که در مندوی تولد هم شدیم
خب
سال سرای ابراهیم غزنیوال هستم اونجا در اولش پولیش خوکانه قدیمی ما بود که او حالا فعلا اومست میراستیست به مو سرای شده و گپا خلاصه مطلب که بله او سنه یادم است به نام سنی بلدیه میگفتن اول او را تیاتر هم نبود و هم به نام سنی بلدیه بود گپ شما مو تیاتر که استاد رفیق صادق و استاد بهشت یا هم در او برنامه کار میکردن پدر میره قصه میکرد باز پس آنها دیگه که ما یک کمک بار کلان چون 356 شدیم بخیالم او از بین رفته بود باز امون جای یک مارکیت شد شدم یادم نیست اما شنیدیم
بله مرا یادم است امون صحنه امی گفتن شما خوب یاد کردین یعنی ما خود تئاتر گفتیم مال باز فیلم هم نشان میدادن سینما هم بود اونجا
بله بله از او پدرم بیخیز یاد خدا ببخشش کسه میکرد که اولین صحنه بود که به نام صحنه بلدیه یعنی تئاتر بلدیه از طرف شاروالی بود که دیگه پیش از این بعد از این باز پسان کابلنداری برآمد در اوشا شهید اولین تئاتر به حساب افغانستان کابل اینمی بود پولی مندهی بود
صحنه یاد میشه درست است خب امی نام خوب حقیقی به زبان دریام امی صحنه میزه و برای جی که در اونجا در صحنه بازی میشنی از او خاطر در دیگه زبان هم است میگن به صحنه گذاشتن در دیگه زبان هم است حتی در زبان ترکی هم است میگن ما در اونجا صحنه داریم و یعنی در تئاتر میگن تئاتر خو کلمه لاتینی و خیالم است خب به هر حال اینجا شما یک کلمه دیگر هم گفتین او را ما یادم رفته علافی گفتین یعنی علافی را تشریح کنین که جوانان ما بفهمه یعنی علافی چی؟
علاف اینمی کسایی بودند که مثلا از بغلان، قندوز، دوشی از ولایات افغانستان می آمدند کابل مال می آوردند اینمی برنج می آوردند، روغن می آوردند مثلا سبت بامیان روغن زرد می آوردند، تخم می آوردند باز اینجا دمندهی سرایا بود می آمدند اونمونجا شهود متاقا تیر می کدند اینی مردم علاف می گفت
کمه که راجع به خودتان صحبت کنیم در پالی یعنی برنج و برنج فروشی و اینا تحصیلاتتان چطور شروع شد یعنی در کدام سال تولد شدین در کجا اولین تحصیلاتتان شروع کردین و به کجا رساندین
1967 تولد من اضافه تر از 50 هستم 6 ساله بودیم در مومندهی کابل در کوچه خوابگاه گذر خوابگاه خانه پدر کلان انکه بود زندگی میکردیم بعد از او باز در کارتی نو بروژه سید نور محمد شامینه میگفتن نام اصلی سید نور محمد شاه مینا ما کارتی نو میگفتن کوچی خوابگا اوجا رفتیم و صنف اول از مکتب ابتدایی سید نور محمد شاه مینا تا صنف نو بودم و بعد از صنف نو که صنف ده شدم به لیسه عالی ادبیات تبدیل کردم خود با بسیار واسطه و وسیله چون در لیسه ادبیام نمی گرفت هر کس در زمان در سال 1362 1362 از لیسه عالی ادبیه از رشته ساینس فارغ شدم و در سال 63 و 64 در محصل دارالمعلمین محصل بودم در دارالمعلمین سید جمال الدین در کابل و در سال 65 و 66 دو سال عسکری کردم دوره مکلفیت در یکی از قطعات نظامی یا ماربوی یا اپراتیفی وزارت امنیت دولتی و بعد از او ترخیص گرفتم و زمان ترخیص گرفتم و بسیار علاقه به دکانداری و تجارت و بزنس داشتم چون در مکلان به مرشته خود چون معلمی علاقه هم نداشتم مجبوریت خوندم به خاطر که عسکری نبریم اول جواز تجارتی گرفتم با اعتبار جواز پاسپورت تجارتی گرفتم که میشد سال 1990 از افغانستان اولین سفر آمدیم هندوستان و میخواستم که تجارت کنم و بروم بیایم و گفا از این رفتم تایلند از تایلند پسند آمدیم زمان که آمدیم تایلند افغانستان که ارتباط گرفتم پدرم گفت که در افغانستان شرایط سیاسی و زندگی کردن مشکل شده زمان دکتر نجیب الله بود در کدام سازمان سیاسی نیستم نبودیم تا بالم به صراحت اعلان میکنم که عضو هیچ کدام سازمان سیاسی نبودیم نهستم و نمیباشم
عضو اتاقای تجارت خوب بودی نه؟
بله 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 جواز ما سمیالم عضو اتاقای تجارت هم خودم بودم و هم پدرم بود جوازای ما هست
بله
افغانستان برم شاید 30 ساله 35 ساله مالیه رو از پیش مطالبه بگرم
خب به جرمنی باز چطور سرت دان کشید؟
ایتو بود که در هندوستان وقتی که من آمدم و با دیگه اعضای فامیل چون یک مامای ما در آلمان زندگی میکرد در شهر شتوتگارت که قبل از ما آمده بود او در دوره عسکری احتیاط نکرد آمد هندوستان و از هند آلمان و دیگه اقارب ما در آلمان زندگی میکردن از من مادر کلانم خدا ببخشش در آلمان زندگی میکرد چند تا مامای ما است خالای ما است هم در آلمان است و دیگه بچه های همه و دوستا و قوم و خیش ما زیاد در کانادا در تورنتو هستن از فامیل های آسیفی تخلص میکنن دیگه بچه های همه مادرم دکتر اسدالله آسیفی که در سویس است اینا همگی اینا خارج بودن کسایی بودن که البته از حکومت کمونیستا بگویم ببخشن یا ای که متوی نمیکنن یا حکومت نجیب و داردستش خوش نمی آمد وطن از اون وقت که انقلاب شد ایلا دادن بر آمدن یا کلشان جای بجای شده بودن همگی بر ما ارتباط گرفتن که یا کانادا یا این طرف یا اون طرف یک جای قسمت و نصیب بود دیگه به می آلمان تصمیم گرفتیم اما دوری یک از افغانستان بر آمدیم تا آلمان رسیدیم تمام اعضای فامیل ما در حدود 7 ماه طول کشید اما ما مشکلات و قضیات ندیدیم. در سال 1990 به خیال مزمای هفتمش میشه جون و در جولای تاله در این آلمان است افغانستان تاله هیچ نرفتیم. آرزو دارم که برم اما تا که مطمئن نباشم نمیخم اعتبار نیست در اون مردم ها دیگه.
آقای حمیدالله فقیری برنج فروش بگویم خوب است یا نگویم؟
بسیار عالی بگویم. من بسیار افتخار میکنم. خودم که برند فروش نبودم بچه برند فروش بودم خود پدرم خدا ببخشش ما سر میگفت که در کوچه در دانای کوچه که استاد چه یکت بچه ها و یا هیچ خوب نیستم از مکتب رو استاد چه بیفز بی بسیار زیاد من آرزو داشتم که سپورت پیش ببرم وقتش کم بود اما کتم بابیم سرم بالا شد هم خودم هم دو برادرم وقتی که من رفتم از کلی برادر دومیم با پدرم به نام وحید الله فقیری است که در می آلمان زندگی میکنه او کمک میکرد بعد از وحید الله فقیری که عسکری رفت برادر دیگه شکیب فقیری است که او هم در می آلمان است ما نام خداست سه برادر هستیم و سه خواهر. شکر الحمدلله کل ما در این نمی آلمان در یک منطقه هستیم، یک ده دقیقه پانزده دقیقه از یکی دیگه دور هستیم.
شما از پدر برنج فروش بودین، در جرمنی هم برنج فروشی را کردین یا کدام کار دیگه؟
زمان که ما از افغانستان آمدیم در وقت بسیار کم برنج می آمد، از تنها دا هامبورگ یک شهر بود. اما واقعیت شد برتون بگویم ما اونم قدر پیسه و سربایی داشتیم که او را خود فامیل اعضای فامیل که سه خواهرم بود و پدرم بود مادرم بود و ما بودم شش هفت نفر در آلمان خود رساندیم از طریق پاکستان، هندوستان و کشورهای دیگه. یعنی این وقت زیاد فی نفر سه چهار هزار دلار مصرف شد و در چقدر وقت دیگه هم در هندوستان خودیم دیگه. او قدر زیاد میلیونر نبودیم که اینجا دفتن تجارت شروع میکردیم و ما خودم اون زمان مجرد بودم. واقعیت شد برتون بگویم هیچ بسر تجارت فکر نمیکردم. ما بسیار آرزو داشتم که یک عروسی کنم و اولادای خوب داشته باشم، یک فامیلی را، یک زندگی فامیلی را تشکیل بدم. هیچ سر از این فکر نکردم که به خدا را شکر با آرزوهای خود رسیدم. باز کار کردم، بعد از او در سال 1999 عروسی کردم و مال شکر الحمدلله خدا را شکر اولادای صحتمند، اولادای بسیار خوب دارم که دو دختر دارم، یک بچه و ما خانومم زیاد دوست دارم، فامیلی خود دوست دارم و بسیار زیاد خوش هستم در زندگی خود، زندگی فامیلیم بسیار زیاد خوش هستم خدا را شکر. اما تجارت برنج از پیش ما رفت.
شما که در اروپا تشریف دارین سالا هست، وطن چی میشه؟ راجع به وطن چی فکر میکنین؟ کسایی که در خارج کشور تشریف دارن و جایبشان در قبال وطن چی است؟
اگر راست بپرسین، من خودم خوب بیخی همید به یه آخر همیشد چون سنم که بالا رفت توش و فکر در پشت از اینه باشه که باش ای داشته باشم او داشته باشم دگال تمام او شواست طرف وطن هم است. اخبارها را زیاد میبینم، جگرخون میشم. در بعضی سازمان های سیاسی و اجتماعی که در این طرف و طرف در اروپا فعالیت دارن کتی هم اگیشان کانتکت دارم، اما عضوشان نیستم.
برحال کلگی مثل شما وری فکر میکنن، یعنی کلگی خو در زبان میگن وطن وطن، مگم در عمل چی باید شوه با وطن؟ اتر فکر کردین سرش با هم مشوره کردین، با دوستا صحبت کردین که چی باید شوه کسایی که در خارج تشریف دارن؟
ما یک چیز برتون وقت بگویم، دروغ میگه پا خوشم نمه. کسی که در کشور در خارج است و زیاد وقت شده خوبم نیست که آدم بگویه. در این کشورها کل مردم در کشتی روان است. یک تعداد که بیچاره بود، مسکین بود، مثل ما و اینجا صاحب هر چیز شد، اینا لونا همه گی در فکر وطن نیستن، دروغ وطن وطن میگن. ولی اگه از اینجا اگه بکشیش و دعا میکنه که اگه آرامی هم نمیشه، خرابی هم نشه، و دعا میکنه مردم ها که در این مملکت ها پای بجب شوند، مثل که بعض مردم ها پاسپورت های آلمانی را گرفتن، خیرات کردن و گوسفند کشتن که والا بین ما پاس آلمانی را گرفتیم. و اول خود ای آلمان مردم زیاد تلاش داره که اول یک اسناد درست به دست بیاره، به خاطر که بسیار مشکل است قبول شدن در آلمان. کل تلاش اول امیره دارن که کمبودی های خود که در وطن داشتن در اینجا پوره کنن. و در آلمان مردم در پتی زینا بالا میره، پایین هیچ نمیره. واقعا چه برتون بگویم در سیاسی همین کسایی که که وطن وطن هم میگن کجا در این چیستی چند سال کسی این وطن رو پشتش نگشت. این یک گپ هست که هوایی میزنن. کلی مردم اون فکرش طرف مادیات است. مردم بیچاره و غریب هست به هر طریق آمدن است. از طریق مسکو یا از طریق دیگر کشورها کار کردن، زحمت کشیدن. در اروپا خود در اروپای غرب مخصوصا در آلمان رساندن. کمک های اجتماعی آلمان بسیار خوب است. بگم ما بسیار کسا را میشناسم، میفهمم که هستن، خدا آرام داشته باشین. من غم جان وطن به قوم خیش غریب و که بیچاره خود کمک میکنن، اما در فکر از این کس نیست، چون سیاست اینا سیاست مدار هم نیستن دیگه. تا که خداوند تعالی کمک نکنه کشور ما، چون ما یک مردم بسیار به اتفاق و به اتحاد هستیم.
نظر شخصی شما هم نشر میشه، البته نظر شما هم 100% کلی نیست، یعنی نسبی قضاوت میکنید. در بینشون شاید بسیار نفرها باشه که در فکر وطن از تای دل هستن، منتها را و چار نمیفهمن. بله عمومی نیست. بله از او خاطر دیگه پیام شما چی از به شنوندای عزیز ما که در داخل هستن، بر از اونا چی گفتنی دارین؟
ما برای شنوندای عزیز، برای هموطنان گرامی خود تو پیام ندارم، ولی آرزوی زمین دارم که کشور ما آرام باشه، کشور ما آرام شوه، و مخصوصا در این اواخر اخبارا را که میبینیم و این مسائل زلزله خوب نیست که آدم به این گپا را بزنه. خودش او به خدا معلوم است و به مردم که صدای ما میشنوه یک تعداد ما را میشناسه. ما آرزوی میکنیم آرامی کشور ما است، آرامی مردم ما است، در هر جایی که باشه. یک آرزو دارم که همگی از اتفاق اتحاد کار بگیرند. زندگی بسیار کوتاه، از قدم اول از فامیل خود که شروع کنند، باز میتونند که به تمام دور پیش خودم امید مراد.
یک سوال دیگه، بسیاری ها میخواین از افغانستان براین، میالم براین، یعنی شما که برآمدین تجربه شما چی رو نشان میده؟ داوود خان یک دفعه گفته بود، یک شعر خوانده بود، شعر کاملا از یادم رفته، منتها موی فردش مانده، میگه که از امی خاک جهان دیگر ساختن است. یعنی توصیه میکردن که در داخل باشن و وطن آباد بکنن، برای که هر جای برین بازم وطن وطن است، مثل وطن نمیشه. از این خاطر توصیه شما است، یعنی کوشش کنن که براین یا کوشش کنن که باشن و یک رای حل مسالمت آمیز پیدا شوه که شرایط زندگی در افغانستان مهیا شه و بر کلگی مجبور به این نباشن به خاطر حفظ جان خود از افغانستان براین؟
ما پیام و نظر ما بر مردم افغانستان بر تمام شی است که اول تا حدی که توان دارن کوشش کنن که از افغانستان بیرون نشن، مثل که ما خودم آمده بودیم. تا زمانی که البته در سالهای 1985-84 به خیالم نو انقلاب هفت ثور کامیاب شد یا کودتا بگویم، تمام قوم و خیش دوستا و اقارب ما که نزدیک آن ما بود از افغانستان برآمدند و پدر ما پای سخت کرده بود، میگفت نه، مرا کس غرض نداره، تا زمانی که میتونم در کشورم میباشم. تا وقتی آناتش بود ما در افغانستان بودیم. بعد از اون که باز از طرف دولت یا از طرف امتهای دیگه خواه از طرف مردم مشکلات جنجال برای ما پیدا شد، ما وطن خود را کردیم. یعنی شوقی نامدیم، به خاطر مادیات هم نامدیم، به خاطر مشکلاتی که داشتیم. و الان کسی که اگر امکاناتش هست میتونن در کشور زندگی کنن، روز خدا با خوشی میگذرانن، تا آخرین عهدش باید کوشش کنن که از وطن نبرن. وقتی که باز امکاناتش نبود دیگه، در مولا نیستم، یا میگن که در قرآن شریف هم گفته تا زمانی که مولا در مسجد روزای جمعه تبلیغ میکنن، میگن اگر زیاد زندگی سر سخت آمد سفر کن. وقتی که تا که نمیتونن در افغانستان زندگی کرده مشکلات دارن، دروازه تمام کشورها برایشان واز است، اما دوری وطن بسیار سخت است.
محترم آقای امیدالله فقیری، سابق برنج فروش در افغانستان و فعلا موتر فروش در آلمان، بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
زندگی